فصل 12 کتاب مکاشفه. این است کلام خدای زنده و حقیقی. و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است، وابستن بوده از درد زایمان و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرهایش 7 تاج و دمش 1/3 ستارگان آسمان را کشیده، آنها را بر زمین ریخت و اژدها پیش آن زن که می زاید به ایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. پس به سر بچه ای را زاید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت سلطنت او رو بوده شد. و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپروراند. و در آسمان جنگ شد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند، ولی غلبه نیافتند، بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار کهن که به ابلیس و شیطان نامیده شده است که تمام دنیا را می فریبد، او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. و صدای بلند در آسمان شنیدم که می گوید اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد، زیرا که آن مدعی برادران ما که شبان روز در حضور خدای ما بر ایشان اتهام می زند به زیر افکنده شد و ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند حتی تا به مرگ. از این جهت آسمان ها و ساکنان آنها شاد باشید. وای بر ساکنان زمین و دریا، زیرا که ابلیس به نزد شما فرود آمده است با خشم عظیم، چون می داند که زمان کمی دارد. و چون اژدها دید که بر زمین افکنده شد، بر آن زن که پسر بچه را زاییده بود جفا کرد و 2 بال عقاب بزرگ به زن داده شد تا به بیابان به مکان خود پرواز کند، جایی که او را از نظر آن مار زمانی و 2 زمان و 1/2 زمان پرورش می کنند. و مار از دهان خود در پی آن زن آبی همچون رود ریخت تا سیل او را فرو گیرد. و زمین زن را حمایت کرد و زمین دهان خود را گشاده آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت فرو برد. و اژدها بر زن خشم گرفته رفت تا با باقی ماندگان نسل او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی مسیح را نگاه می دارند جنگ کند. بود کلام ارزشمند خدای قدوس. آنچه که موعظه میکنیم پیروزی پرجلال پسر بچه است و زن بر آن اژدها. وقتی که مکاشفه فصل 12 رو میخونید ممکنه دستتون رو بلند کنید و بگید این معنایی نمیده، اما در واقع این فصل بسیار زیباست و بسیار روشن و ساده و عملی. و هر یک از ما مسیحیان نیاز داریم که در کنار زن و اون پسر بچه باشیم در این جنگ معنوی علیه اژدها. به فصل 12 نگاه میکنیم و تمرکز ما به ویژه بر آیه 11 هست و ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند حتی تا به مرگ. موضوع صحبت این است، پسر بچه و زن علیه اژدها. به 4 موضوع فکر میکنیم. شیطان مشغول به کار میشه، آیه 1 تا 6. شیطان بیرون انداخته میشه، آیه 7 تا 12. سومن شیطان به خشم میاد، آیه 12 تا 17. و در نهایت بر اژدها غلبه میشه. ابلیس و اژدها یکی هستن. فصل 12 مکاشفه تا فصل 14 ما رو به یه چرخه تازه از رویاها میاره و بین 7 شیپور قرار داره، اون سری از رویاهایی که کامل کردیم هفته قبل، و 7 پیاله خشم که در مکاشفه 15 و 16 هست. این چرخ از رویاها رو میشه 7 نشانه خوند، پس 12 تا 14، و مثل 6 چرخه دیگه از رویاها، این سری از رویاها با آمدن خداوند ما عیسی مسیح شروع میشه تا بازگشت دوباره او با تولد خداوند عیسی مسیح که در این آیات خواهیم دید، آیات ابتدایی و صعودش، و ادامه داره تا به انتهای فصل 14 وقتی که در مورد روز مجازات میخونیم، وقتی که کسی شبیه پسر انسان که تاجی بر سر داره و در دستش شمشیری برای مجازات زمین باز خواهد گشت. فصل 12 نیمه کتاب مکاشفه است. عده از مفسرین اشاره کردن که در اینجا یک تغییری وجود داره. مابقی کتاب ما رو میاره نه فقط به جفا از بیرون به کلیسا، بلکه ما رو میاره پشت صحنه تا ببینیم که جنگی در آسمان نیز وجود داره به شکل نمادین، و در واقع رب داره با اون نبرد بین زمین و آسمان، خدای زنده و شیطان. اگر این فصل رو با دقت بخونید در میابید که 3 شخصیت اصلی در فصل وجود داره: زن، اژدها و از همه مهمتر پسر بچه. برای چند لحظه به این 3 شخصیت فکر میکنیم و اونا رو تشخیص میدیم که بدونیم چه کسانی هستن، و بعد به اون 4 نکته موعظه میپردازیم تا دریابیم این فصل به ما چه میگه. اون زن چه کسی هست؟ این موضوع بسیار مهمه. اگه کتاب مقدس در برابرتون باز هست، دقت کنید به آیه 1 و 2، دقت کنید که او توصیف شده به زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است و آبستن بوده، انتظار داره تا بچه‌ای رو به دنیا بیاره. برخلاف آنچه که کلیسای کاتولیک میگه و نقاشی‌های قرون وسطا به ما میگه، کتاب مقدس به هیچ وجه نمیگه که این زن مریم باکره است و یا هیچی که از زنهایی که در تاریخ کلیسا بودن. آیه 1 به ما میگه علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد که لباسی درخشان داره از آفتاب و ماه و تاجی از 12 ستاره. مشخصه که این نمادین هست، این زن نمادی هست. اما چگونه اون رو توصیف کنیم؟ چگونه تفسیر کنیم؟ به همون شکلی که کتاب مقدس رو و به ویژه مکاشفه رو تفسیر کردیم، برمیگردیم به عهد قدیم، اساس رو در اونجا میبینیم تا ببینیم این نماد از کجا گرفته شده. اگر بازگردید به رویاهای یوسف در فصل 37 پیدایش و همچنین میشه به کتاب دانیال نگاه کرد. رویایی که یوسف میبینه در فصل 37، او رویایی دید و به برادرانش گفت و گفت اینک خوابی دیدم، خورشید و ماه و 11 ستاره در برابر من تعظیم میکردن. این رو به برادرش و خواهر پدرش گفت و پدرش گفت این چه خوابیست که دیده ای؟ آیا به راستی مادرت و من و برادرانت آمده در برابرت تعظیم خواهیم کرد؟ یعقوب و برادرانش فهمیدن که این موضوع در مورد چه هست؟ ستاره و ماه یعقوب و زنش بودن و 11 ستاره 11 برادرش بودن، برادران یوسف، و یوسف پسر 12 همه. پس وقتی که به این واقعه نگاه میکنیم در پیدایش و مقایسه میکنیم با مکاشفه فصل 12، ما ستاره و خورشید رو داریم. یعقوب که بود، او اسرائیل بود، نمای چه کسی بود؟ کل عهد قدیم، قوم برگزیده خداوند، اسرائیل، 12 قبیله خداوند. و مشخصه این قیاس وجود داره، این زن اشاره داره به 12 قبیله خداوند در عهد قدیم، کلیسای عهد قدیم که منتظر آمدن مسیح هاست، نسل زن، نسل ابراهیم. و دقت کنید که اگر کل 6 آیه رو بخونید، این زن نه فقط کلیسای عهد قدیمه، بلکه کلیسای عهد جدید نیز هست. در مورد اون میخونیم که پسر بچه ای رو به دنیا میاره. در آیه 5 فرزندش به نزد خدا و تخت سلطنت او رو بوده شد. اگر این آیه رو به دقت نگاه کنید، مشخصه که در مورد خداوند ما عیسی مسیح صحبت میکنه. نه فقط در مورد تجسم او، بلکه صعودش به آسمان، گویی از چنگال اجدا گرفته شده. و اون زن به بیابان فرار میکنه، در اونجا خداوند از او مراقبت میکنه به مدت 1260 روز که نمادی است از اصل انجیل. پس این زن که در این فصل از کلیسای مسیح عهد قدیم، 12 قبیله، عهد جدید که 12 رسولان مسیح است، در کل میشه کل ایمانداران مسیح، کل کلیسای مسیح از عهد قدیم تا عهد جدید. پس این زن نمادی است از تمامی ایمانداران، کسانی که خداوند با اونها وعده بست که از ابراهیم و نسل او برکاتی رو به تمام اقوام میاره. پس این زن 12 تاج بر سر داره که 12 قبیله عهد قدیم هستن و 12 رسول مسیح در عهد جدید. و این زن زیباست در دید خدای زنده و ما زیر پایشه، اقتدار داره به کلیسای مسیح و اقتدار اون که کلام رو با اقتدار موعظه میکنن. به این شکلی که خداوند کلیسای خودش رو میبینه، زنی که اون پسر بچه رو به دنیا میاره، اون مسیحای موعود و عیسای مسیح رو که از عیسای مسیح نسل زن هستن که بعد نسل شیطان غلبه میکنن. همه اینها برمیگرده به پیدایش فصل 3 آیه 15، نسل زن بر نسل شیطان غلبه خواهد کرد. پس این شخصیت اول بود. شخصیت دوم اژدها، مشخصا شیطان هست. آیه 9 این رو کاملا به ما توضیح میده. و در آسمان جنگ شد، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند ولی غلبه نیافتند. اژدهای بزرگ آن مار کهن که به ابلیس و شیطان نامیده شده. شیطان همون مار کهن هست، دشمن خدا، خداوند، دشمن ایمانداران، ضد مسیح، مدعی برادران. و دقت کنید که به چه شکلی توصیف شده در اینجا. اشتباه بزرگی که امروزه گاهی مسیحیان شیطان رو کوچک میشمرند، گویی یک دشمن ضعیفیه، ضعیفتر از ما مسیحیان. امروزه حتی کسی این رو میبینی که ادعا میکنن مسیحیان، اچنان اطمینان دارن از رستگارشون در مسیحی که بر شیطان به تحقیر نگاه میکنن و راجبش جوک میگن و حتی راجب جهنم جوک میگن. اما به چی که این کسانی گوش نمیدیم؟ شیطان از چنین جوکهای شاد میشه، اما اون موضوع خندداری نیست. شیطان میخواد ما فراموش کنیم که او اژدهای بزرگه، او که وارد کلیسا میشه، وارد زمان خلوت ما میشه و میخواد ما رو نابود کنه. مدعی برادران، این اژدهای بزرگ یا شیطان 7 تاج بر سر داره و 10 شاخ در آیه 3 به ما گفته شده. و در آیه 4 میخونیم که دومش 1/3 ستارگان را کشید، آنها را بر زمین ریخت. شیطان در همه جا هست، چه در خونه ما، چه در کلیسا، چه در بین خانواده ما و در دوستان ما، در مدارس، در محل کار، در دولت، در سر تا سر دنیا و حتی در زندگی قوم خداوند. در کار فعال، مشغوله با همکارانش ده ها هزار هزار. و ما با دیدگانمون باز باشه به روی این حقیقت و پی ببریم به ترفندهای او و فریب او. پولس در دوم قرنتیان میگه مبادا شیطان بر ما غلبه یابه، زیرا ما غافل از فریبهای او نیستیم. سوما در این فصل پسر بچه رو داریم که مشخصا خداوند ما عیسی مسیحه. نمیشه حدس زد تمام این سه شخصیت به روشنی به ما توصیف شدن. در مورد اون زن گفته شده که پسر بچه ای را زایید که وارد عصر جدید میشیم و اون پسر بچه همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد. معنا این چه هست؟ بازگردید به عهد قدیم. این نقل قولی هست از مزمور 2، مزمور مسیحایی که اشاره دار به عیسای مسیح. کل زندگی مسیح، حیات، مرگ و رستاخیز و صعودش در این آیه 5 خلاصه شده. او به نزد خدا و تخت سلطنت او باز می‌گرده. اغلب اوقات زندگی مسیح خلاصه شده بر صلیب، گاهی صلیب و رستاخیز. در اینجا شاید اولین جایی است و تنها جایی که کل زندگی مسیح به صعود او خلاصه شده. و دلیلی برای اون وجود داره. بیاد دارید کل موضوع کتاب مکاشفه این است که یوحنا نگران مسیحیان است که جفا میبینن و میخواد مسیحیان قرن اول مسیحیت رو تسلی بده و با اونا امید میده که فرای آزار و جفایی که نرون به هم میرسونه برای اونا وجود داره. و در اینجا تمرکز هست بر صعود مسیح و میگه کلیسای مسیح ازش محافظت میشه، به بیابان میره، در اونجا خداوند از اون حمایت میکنه و روزی خواهد آمد که کلیسا با پسر بچه خواهد بود، پسر بچه ای که از چنگال شیطان یا اژدهای بزرگ ربوده شده و به نزد خدا و تخت سلطنت هست و ما مسیحیان نیز در اونجا خواهیم بود. پس خداوند ما در آسمان، ما همچنان در بیابان هستیم و این نبرد روحانی وجود داره، اما به ما تسلی داده شده، خداوند از ما حمایت میکنه و ما آماده میشیم تا با عیسی مسیح باشیم، او که به نزد تخت سلطنت صعود کرده. پس این سه شخصیت هستن در مکاشف فصل 12، زن، اژدها و پسر بچه، اونها کلیسا، شیطان و مسیحای موعود هستن، پسر یگان و مولود پدر. این مطالب رو در نظر داشته باشیم، همچنان که به چهار نکته نظر میکنیم. نکته اول، شیطان دست به کار میشه. آیه 1-6، آیه 3 رو براتون میخونم. دقت کنید، اژدها توصیف شده اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ بود و بر سرش 7 تاج. مشخصا شما میدونید که هیولا رو در نظر نداریم و اژدها رو در نظر نداریم، بلکه یوحنا داره با کلامش چیزی رو به تصویر میکشه. او چیزهایی رو برای ما توصیف میکنه، نه به شکل دقیق و لغوی بلکه نمادین. ولذا عدد 7 که در اینجا هست اشاره داره به کمال و در اینجا میبینید که این اژدها 7 سر داره و 7 تاج بر سرش، یعنی کاملا به او جلال داده شده. جهان او رو خدمت میکنه، تاج بر سرش گذاشته و این کاری که دنیای بی خدا انجام میده. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 به ما گفته شده که دنیا او رو پرستش میکنه و 10 شاخ اشاره دار به قدرت عظیم این اژدها. پس اون 10 شاخ و 7 تاج اشاره دار به قدرت او، هولناک شیطان. و وقتی که یوحنا او رو به این شکل توصیف میکنه، به ما میگه که این اژدهای بزرگ یا شیطان اقتدار و قدرت و تأثیر بسیار زیادی داره در سر تا سر دنیا. و در رساله اولش به ما میگه که کل دنیا در دامن آن شریر خوابیده، این هیولا، این اژدهای بزرگ. و خداوند ما عیسی مسیح در اناجیل به ما میگه که رئیس قدرت هوا، پادشاه این جهان، و او به قدر قدرتمند هست. در آیه 4 به ما گفته شده دومش 1/3 ستارگان آسمان را کشید، آنها را بر زمین ریخت. شما میدونید گاهی در کتاب مقدس ستارگان نمادی هستند از فرشتگان. آنچه که اینجا به ما گفته شده، ما برمیگردیم به نبوت‌های عهد قدیم و تعالیم او، ستاره‌هایی که به زمین ریخته شدن اشاره دار به اون فرشتگان سقوط کرده که همدست شدن با شیطان در طغیانشون علیه خداوند بعد از آفرینش و قبل از سقوط آدم. در اون زمان دقت کنید 1/3 از فرشتگان سقوط کردن، اکثریت فرشتگان هم رأی با شیطان نشدن و 1/3 10,000 ضربه در 10,000 فرشتگان، تعداد بسیار زیادی هست. پس شیطان پیروان و همدستان بسیار زیادی داره، فرشتگان سقوط کرده زیادی هستن، هرچند که اکثریت اون فرشتگان پاک باقی موندن و اکنون اطاعت خود رو ثابت کردن و دیگه سقوط نخواهند نمود. اما شیطان بسیار قدرتمنده و این طغیان رو در شیطان طراحی کرده و با حرکت دومش نمادی هست، با قدرتش متقاعد ساخته 1/3 فرشتگان آسمان را کم دست او بشن تا طغیان ورزن علیه خدای تسلیس. و ما این رو در عهد قدیم میبینیم، حزقیال به ویژه، اشعیا همچنین. حزقیال 21 آیه 15-19 به ما میگه که شیطان از موقعیت بالایی که داشت سقوط کرد به خاطر اینکه عاشق زیبایی و جلال خودش بود و این آرزو رو داشت که خدای جلال رو از تخت به زیر بکشه. گناه شیطان که در حزقیال دیده میشه باعث غرورش شد و در نهایت طغیان وزید علیه خداوند و همراه با او تعداد زیادی از فرشتگان هم درس شدن تا در برابر خداوند بیستند و خداوند همه اونها رو از بهش بیرون انداخت و اونها رو بر زمین ریخت. حزقیال به ما میگه در آیه 28:16-17 پس شیطان موقعیت اصلی خودش رو تا ابد از دست داد. شاید شیطان واقعا قدرتمندترین فرشته می بود قبل از اینکه سقوط کنه. بدون شک یکی از فرشتگان بسیار قدرتمنده. این مطلب رو حزقیال به ما یادآوری میکنه. به این شکل تصویری به ما داده شده از شیطان در این کلامی که در کتاب مقدس هست که او قدرتمنده. آنچه که اسفبار اینه که ما انسانها به خاطر سقوطمون هم دستان و همکاران شیطان شدیم و ما نیز سقوط کردیم همراه شیطان و عظمت گناه اولیه ما در این حقیقت هست که همون طغیانی که شیطان ورزید و باعث شد خداوند شیطان رو از بهش بیرون بیاندازه و به او فرصت نجات نده همون طغیان نیز در ما هست. وقتی که در آدم گناه ورزیدیم و این گناه رو ادامه میدیم هر روز در زندگیمون و شگفتی خدای زنده در این است که او انجیل رو فراهم کرده برای انسانهای سقوط کرده اما انجیلی برای فرشتگان سقوط کرده نیست. بهش صرفا راجب خوردن یک میوه ممنوعه نیست بلکه طغیان هست علیه خدای قادر متعال. شیطان حمله میکنه و میخواد خداوند رو از تخت سلطنت پایین بکشه و ما در گناه اولیه خود هم دست شیطان میشیم هم دست او میشیم تا خداوند رو از سلطنت کنار بزنیم. این گناه بسیار بزرگی هست. حتی در قانونهای بشری کسی که همدست یک جنایتکاره مجرم شناخته میشه و آدم همدست شیطان بود و او سر خانواده بود. او گناه ورزید و ما نیز گناهکاریم. ما هم در همون وضعیت هستیم. ما هم به طور طبیعی مثل شیطان به دنبال قدرت هستیم علیه حاکمیت مطلق خدای زنده. چه کسی هست از والدین که به فرزندانش یاد بده تا طغیان ورزه و گناه ورزه و دروغ بگه؟ این در همه وجود ما هست، حتی در بچه ها، نه فقط در بچه ها بلکه در پدر بزرگ ها. و چه کسی پشتشه؟ شیطان اون رو تشویق میکنه. شیطان میدونه که نمیتونه بر خداوند غلبه کنه اما میخواد کار خداوند رو نابود سازه. و کسانی که به شباهت خداوند آفریده شدند اونها رو نابود سازه. و بهترین کار چه هست؟ اینه که اونها را هم دست خود سازه و همون شکلی که من نابود شدم بگذار آنها نیز نابود گردن. لذا میاد توی باغ عدن و به هوا میگه آیا خداوند به تو گفته از اون درخت نخور؟ مشخصه که نه، خداوند که اینقدر بچه نیست که چنین چیز کودکانه‌ای به تو بگه. برو با اون میوه رو بخور. به این شکلی که وسوسه میکنه زن رو، میگه تو نخواهی مرد، خداوند نمیخواد که تو مثل او خدا بشی، از بر همه چیز آگاه بشی. نگاه کن زن چه میوه زیباییست، بخور از اون میوه، تو میتونی شبیه خدا بشی. سقوط آدم در اینه، نه فقط خوردن یک میوه بلکه طغیان علیه خدایی که شایسته پرستش ستایش ما هست. اما آنچه که شگفته اینه که خداوند این طغیان رو نابود نمیساز به اون شکلی که با فرشتگان رفتار کرد و ما رو از حضورش بیرون نمی اندازه. آدم و هوا رو بلا فاصله نابود نمی سازه. خداوند می تونست این کار رو انجام بده. می تونست این چالش شیطان رو نادیده بگیره. اما خداوند این کار رو انجام نمی ده. خداوند چالش شیطان رو جدی می گیره. وارد مبارزه با او می شه. این مطلبی که در مکاشف فصل 12 می بینیم. خدای زنده میاد و کل تاریخ بشریت در این فصل خلاصه شده. در انجیل خداوند ما عیسی مسیح خدای زنده و حقیقی بر شیطان غلبه میکنه و او را کاملا شکست میده. آیا این جالب نیست؟ وقتی که ما گناه ورزیدیم خداوند انجیل رو در همون ابتدا به ما ارائه کرد. پیدایش فصل 3 آیه 15 ابتدای انجیل. اما در اون آیات خداوند با چه کسی صحبت میکنه؟ وقتی که اون انجیل رو برای اولین بار میده در واقع خداوند داره مستقیما با شیطان صحبت میکنه، او رو مخاطب میسازه. نه آدم و حوا. آدم و حوا اون رو میشنوند و از راه فیض اونها ایمان میارن. پیدایش فصل 3 و 4 به ما میگه که اونها واقعا ایمان میارن و نجات میابن که بسیار عالی است. اما خداوند میاد بلافاصله بعد از سقوط آدم شیطان رو مخاطب میسازه و به اون میگه نسل تو توسط نسل من شکست خواهد خورد. نسل زن، از نسل او کسی رو برخواهم خواست، مسیحای من، که او سر تو رو، سر ابلیس رو، سر اژدها رو خواهد کوبید. پس به شیطان اختیاری داده میشه بلافاصله در اولین بشارت انجیل که او شکست خواهد خورد. دوستان عزیز، این بدین معناست که هر وقت که انجیل بشارت داده میشه، چه در گذشته به شکل نمادین در عهد قدیم و چه در نور کامل عهد جدید، شیطان حکم اعدام و مرگ خودش رو میشنوه و او شکست خورده است و کل تاریخ فدیه قوم خداوند، تاریخ نبرد خداونده با این دشمنش ابلیس. این علتی که اژدها در چای چهار به ما گفته شده که پیش آن زن که میزایید به ایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. در اینجا تصویری داریم از شیطان به شکل اون اژدهای بزرگ نمایان شده. همچنان که در عهد قدیم میگذریم، اون نمیدونه چه زمان مسیحا خواهد آمد. منتظره، ایستاده تا او رو نابود کنه، ایستاده تا او رو ببله، منتظره تا نسل زن به جهان بیاد، منتظره تا او رو ببله و نابود کنه. و اینو ما در تاریخ عهد قدیم میبینیم، منتظره حمله کنه تا نسل زن رو نابود بسازه. آیه 4، اژدها پیش آن زن که میزایید به ایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد. به محض اینکه او به جهان بیاد، شیطان آماده است او رو نابود سازه. و این رو در تاریخ عهد قدیم میبینیم، این کاری که شیطان انجام میده، این نبرد روحانی است. قائن علیه حابیل، حابیل رو نابود کن، نسل رو نابود کن و نسل نخواهد بود. اسماعیل علیه اسحاق، عیسو علیه یعقوب، مصر علیه قوم برگزیده خداوند. قوم برگزیده رو نابود ساز، از بین ببر. فرعون فرمان داد میده تا همه پسر بچه های قوم خداوند نابود بشن. مصر حمله میکنه در کنار دریای سرخ. هامان رو در نظر بگیرید که میخواد قوم برگزیده رو نابود سازه. و بعد میایم به عهد جدید، در آیه 5 میخونیم پس پسر بچه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت سلطنت او رو بوده شد. این کل زندگی خداوند ما هست، تجسم اون مرگش، رستاخیزش، ظهورش بعد از رستاخیز و صعودش به دست راست پدر آسمانی. و این شیطان، اژدها، قصد داره تا حمله کنه و او رو نابود سازه. اما هرچند که شیطان فهم میکنه که موفق شده و مسیح بر روی صلیب میمیره، مسیح رستاخیز میکنه و با آسمان صعود میکنه و فرای دسترسی شیطان هست. شیطان شکست میخوره. شیطان شکست میخوره وقتی که مسیح رو به بیابان بار تا وسوسه کنه. در باغ جسمانی شکست خورد وقتی که مسیح بر روی زمین افتاده بود و فرشتگان سقوط کرده بود حمله میکردن با وسوسه های خودشون. شیطان شکست خورد در روی تپه جلجتا وقتی که مسیح تمسخر میشد، وقتی که مسیح تازیان خود و بر صلیب کشیده شد. شیطان شکست خورد زمانی که خداوند ما بر روی صلیب دعا کرد و گفت ای پدر اونها رو ببخش زیرا نمیدانند که چه میکنن. مسیح فریاد زد ای خدای من چرا مرا ترک کردی؟ اما با فریاد پیروزی از این جهان رفت. شیطان در هر نقطه شکست خورد. اون نبرد نهایی با پیروزی پسر بچه بر اژدها به آخر رسید، از طریق صلیب، از طریق قبر خالی، از طریق صعودش به آسمان. صلیب مسیح محل نبرده، نقطه اوج نبرد معنوی هست، در جایی که اون اژدهای آتشگون داره پاشنه پای اون پسر بچه رو میزنه. اون مسیحای موعود داره سر شیطان رو نابود میکنه. عبرانیان فصل 2 آیه 14 و 15، از طریق مرگش او را که قدرت مرگ را داشت نابود ساخت. سپس می‌خونیم که زن به بیابان فرار کرد. خداوند از طریق مرگ مسیح به جای کلیسای خودش راه فراری رو فراهم نموده. زن یا کلیسای مسیح از طریق خون مسیح نجات می‌یابد، در امان هست و مکانی برای او مهیا شده از سوی خداوند. آیه 6 به ما میگه تا او را مدت 1260 روز بپرورانه، یعنی 2.5 سال. این هم برمیگرد به عهد قدیم. الهجاب به چه مدت در بیابان بود؟ 1260 روز، وقتی که قحطی بود. اما باقی موند در اونجا، در اون ظرف روغن بود و نان، و الهجاب زنده موند. خدای زنده الهجاب رو زنده نگاه داشت. خداوند از کلیسای خودش مراقبت میکنه. زن به بیابان فرار میکنه. دوستان عزیز، این جهان برای مسیحیان بیابانه. در اون اندوه هست، در اون مصیبت هست، در اون مرگ هست، در اون بیماری هست، مشکلات هست. برای ما مسیحیان این جهان بیابانه و ما باید آرزومند باشیم تا از این بیابان بیرون کشیده شیم، تا در جلال باشیم با خداوند ما عیسی مسیح. اما در این بیابان ما مسیحیان در امنیت کامل هستیم، اگر ایمانداران راستین باشیم. تا لحظه آخر خداوند از ما محافظت میکنه. به علت صلیب، به علت اینکه نبرد نهایی با پیروزی به کمال رسیده، به این علت که خداوند ما با عصای آهنین بر همه امت‌ها حکمرانی میکنه، عصایی که هیچ کس نمیتونه اون رو بشکنه. شیطان وارد نبرد شده، مشغول به کاره، اما شکست خواهد خورد. اژدهای آتشگون بیرون انداخته خواهد شد. این مطلبی که آیه 7 تا 12 می‌بینیم، شیطان کاملا بیرون انداخته میشه. عده این آیات رو میخونن و تصور میکنن که این وقایع به شکل تاریخی که یکی بعد از دیگری روی میده. اما یاد داشته باشید کتاب مکاشفه به شکل تاریخی نوشته نشده، بلکه چرخه‌ای هست. بعد از اون چرخه‌ای دیگه و همچنین در بین اونها روند دیگه‌ای روی میده. فرض کنید یک مثالی بزنم. امروز شما اگر مسابقه فوتبال رو تماشا کنید، وقتی که گل زده میشه، از چند زاویه مختلف دوربین اون گل رو به شما نشون میده، از یک زاویه دیگه و از زاویه دیگه، و این تکرار میشه و این تکرار میشه. مکاشفه به این شکله، اون پیروزی خداوند ما عیسی مسیح رو تکرار میکنه تا به اون مسیحیانی که در قرن اول جفا میبینن تسلی یابن، تا اون رو از جنبه های مختلف ببینن، اون پیروزی رو. آیه 7 تا 9 در واقع پیروزی مسیح هست در روی صلیب، که از زاویه دیگه بهش نگاه شده. در آسمان جنگ شد، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند ولی غلبه نیافتند. نقطه اوج این پیروزی بر شیطان در روی صلیب هست که خدای زنده از ازل اون رو مقدر داشته، و در سقوط شیطان که در آیه 7 تا 9 به ما نشون داده شده به آخر میرسه. اما این سقوط وقتی که شیطان از بهشت بیرون رانده میشه، چنان که حزقیال به ما میگه. اما بیرون شدن شیطان و یا اون اژدهای بزرگ از بهشت کاملا ربط داره به صلیب خداوند ما عیسی مسیح و پیروزی او بر صلیب و مرگ او در روی صلیب. یک رابطه مستقیم وجود داره. خداوند ما عیسی مسیح این رو توضیح میده در یوحنا فصل 12 آیه 31: اکنون داوری این جهان است، اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می شود و من اگر از زمین برافراشته شوم همه را به سوی خود خواهم کشید. اکنون که من بر صلیب میرم، اکنون رئیس این جهان بیرون افکنده می شود. زمانی که مسیح از زمین برافراشته شد، وقتی که مصلوب شد، همه را به سوی خود خواهم کشید. آیه بعد: و این را گفت که اشاره بود با آن گونه مرگی که میبایست بمیرد. میبینید جهان به مرگ مسیح نگاه میکنه و میگه این فروتنیشه، این شرمه، مثل یک جنایتکار مصلوب شد. اما خداوند اون رو به اون شکل نمیبینه. میگه در واقع اینجا نقطه اوج پیروزی منه. من برافراشته شدم، من اومدم تا نجات دهنده و خدای ایمانداران باشم و رستگاری رو فراهم کنم. اگر از زمین برافراشته شوم، در روی صلیب در اون لحظه رئیس این جهان از بهشت بیرون رانده میشه. صلیب جایی است که خدای ما بر شیطان غلبه میکنه، او را از بهشت گویی بیرون میاندازه و مهر تاییدی است بر کار خداوند ما عیسی مسیح. اساس بیرون شدن شیطان و بیرون افکنده شدن او از حضور خداوند و بهش در اینجاست، در روی صلیب. خداوند ما عیسی مسیح گناهان رو از میان برداشت. این اساس پیدایش فصل 3 آیه 15 است، یعنی صلیب مسیح. کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ مسیح است که مرد بلکه نیز برخاست، آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند. در نتیجه هیچ کس نمیتونه مسیحیان رو محکوم سازه، به این علت که مسیح مرد. پولس این رو به ما میگه در رومیان فصل 8، پس پیروزی در صلیب مسیح هست، در اون قبر خالیست، در صعود مسیح هست، و اکنون هیچ کس نمیتونه هیچ چیزی رو علیه برگزیدگان خداوند بگه. شیطان هیچ برهانی نداره، نمیتونه هیچ چیزی علیه ما بیاره، زیرا مسیح مرد به جای ما مسیحیان، از مردگان رستاخیز که حتی نماینده ما باشه، جایگزین ما باشه. وقتی که شیطان میاد و گناهان شما رو به شما نشون میده و شما رو میترسونه و میگه تو نمیتونی یک مسیحی باشی، به این شکل گناه کنی، گناه تو بیار پای صلیب، در اونجا پناه شماست، در اونجا امنیت شماست، در اونجا نجات شماست، شما گناهانت پوشیده شده، پارسا محسوب میشی، در خون مسیح، مسیح از مردگان رستاخیز کرده برای پارسا شمرده شدگی ما، و ما میتونیم نزد اون صلیب بیان، همچنان که به اون خون فکر میکنیم دریابیم که از طریق خون پسر خدا گویی ما هرگز گناه نورزیده بودیم. در آیه 7 و 9 به ما گفته شده که میکائیل و فرشتگانش جنگ رو به پیروزی میرسونند. در روی صلیب وقتی که در آیه 10 میخونیم صدای بلند در آسمان شنیدم که میگوید اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد، زیرا که اون مدعی برادران ما که شبان روز در حضور خدای ما بر ایشان اتهام میراند به زیر افکنده شد. و این فریاد پیروزی هست، قدرت مطلق پدر آسمانی، پیروزی مطلق پسر یگان مولود و تضمین کار روح القدس در دل برگزیدگان در این آیه دیده میشه که بر روی صلیب دیده میشه. و این نه فقط در مرگ مسیح دیده میشه، بلکه در مرگ هر یک از مقدسین وقتی که منتقل میشن به جلال. و هیچ چیزی نیست که شیطان رو بیشتر عصبانی سازه از مرگ یک مسیحی. او نمیتونه مسیح رو شکست بده و بر او غلبه کنه، اما میاد و حمله میکنه به پیروان مسیح، به زن، و سعی میکنه تا کسانی رو که به شباهت مسیح هستن، یعنی من و شما، تا ما رو به زمین بیفکنه. اما وقتی که مسیحیان رو نمیتونه شکست بده و اونا رو از دست میده و یک مسیح از این جهان میره و این قدیس و اون قدیس از این جهان میره، شیطان عصبانی میشه وقتی که میبینه که اونا به جلال منتقل میشن. به مطلبی که در آیه 12 تا 17 میبینید، خشم شیطان با خشم عظیم اون اژدها عصبانی. آیه 17 به ما میگه که اژدها بر زن خشم گرفت، یعنی بر کلیسای مسیح، بر ایمانداران، رفت و با باقی ماندگان نسل او که احکام خدا را حفظ میکنن جنگ کنه. اونا چه کسانی هستن؟ کسانی که احکام خدا را حفظ میکنن و شهادت عیسی مسیح رو نگاه میدارن، کسانی که ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح و این ایمان رو نشون میدن در زندگیشون با حفظ احکام خداوند و زندگی مقدس. و شیطان از چنین کسانی نفرت داره، با اونها میجنگه. و هر یک از مسیحیان وقتی که شیطان به او نگاه میکنه، شکست خودش رو در او میبینه و به خشم اومده. او دشمنی هست که در روی صلیب شکست خورده، اما بسیار خشمگین شده، این ماری که زخم خورده باشه. ولی زا توجهشو به زن داره، به اون زنی که در بیابانه، یعنی باقی ماندگان نسل او، نسل مسیح، اما نسل او یعنی نسل زن و شیطان غلبه میکنه. چه موضوع پرجلالی هست. در رساله عبرانیان فصل 2 آیه 10 تا 12 چنین میخونیم، زیرا او را که به خاطر وی همه و از وی همه چیز میباشد، چون فرزندان بسیار را وارد جلال میگرداند، شایسته بود که بانی نجات ایشان را از راه رنج ها کامل گرداند، زیرا که چون مقدس کننده و مقدسان همه از یک می باشند، از این جهت آر ندارد که ایشان را برادر بخواند. چنان که می گوید نام تو را به برادران خود اعلام می کنم و در میان کلیسا تو را ستایش خواهم خواند. آیا درک می کنید که رساله عبرانیان چی میگه؟ میگه این بانی نجات بایستی نجات دهنده کامل شما باشه. اگر قرار تو نجات یابی، او باید یک ذات انسانی بیابه، باید یک انسان کامل باشه و در اون انسانیت اطاعت رو یاد بگیره در چیزهایی که رنج میبره، تا شریعت رو به جای شما حفظ کنه و پارسایی رو به کمال برسونه و بمیره و رنج بکشه و مجازات شکستن گناهان رو تحمل کنه، تا بتونه جان ما رو نجات بده، تا ما از او پیروی کنیم به عنوان برادرانش و به جلال برسیم. و شیطان چقدر از این موضوع نفرت داره و تمام خشم و غضبش رو بر تک تک ایمانداران مسیحی فرو می‌ریزه. شما اگر یک مسیحی هستید، قدرت شیطان رو می‌دونید، قدرت دومش رو می‌دونید. ساموئل رادرفورد به این شکل میگه: جنگی که شیطان با ما می‌کنه بهتر از زمانی است که تظاهر به صلح می‌کنه. وقتی که سگ رو از خونه بیرون می‌اندازید، زوزه می‌کشه که بار دیگه وارد خونه گرده. این دقیقا وضعیت شیطان هست. آیا شما این وسوسه ها رو میدونید چه هست وقتی که به شکل شخصی شیطان به شما حمله میکنه؟ آیا میدونید پیروزی در مسیح چه معنایی داره؟ وقتی که شیطان زوزه میکشه و به دنبال شماست و میدونه که شکست خورده، اما به دنبال اینه تا به شما حمله کنه، اما قدرت وسوسه های او چقدر زیاده و به شما میگه آیا تو نمیتونی مسیحی باشی؟ وقتی که این افکار شریر به ذهنت میاد و میاد و حتی وعده های خداوند رو زیر سوال میبره، همچنان که نزد هوا آمد و به شما میگه تو نمیتونی که مسیحی باشی که به این شکل گناه ورزی، اینقدر خودخواه باشی، اینقدر احمق باشی، اینقدر باطل باشی. او مدعی کننده برادران شبان روز به ما اتهام میزنه. این آیه به ما میگه جان رو به شما به شکل زیبایی جلوه میده، شما رو وسوسه میکنه تا بازگردید به این جهان، دوست جهان بشید، به دنبال بتالت‌های جهان باشید، لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه شما رو میخواد عقب بکشه تا به دنبال شهوت جسم باشید، شهوت دیدگان و غرور زندگانی. و این وسوسه ها نزد ما میاد، ما رو وسوسه میکنه، ما رو میکشونه، میخواد به دام بیاندازه. و گاهی ما به دام میافتیم، گاهی گناه میوزیم، مثل یک جنگجو زخم میخوریم و گویی داریم شکست میخوریم و سعی میکنیم بیشتر تلاش کنیم، مبارزه کنیم، اما با خودمون میگیم شیطان پاشنه پای من رو زده، من نمیتونم راه برم، من فکر میکردم نسل زن هستم اما اکنون دارم شکست میخورم. و ما وسوسه میشیم، آلوده شدیم و میترسیم و ما گاهی خودمون این کار انجام میدیم، به خودمون صدمه میزنیم، جهنم رو بر بهش ترجیح میدیم، به سوی اون گناه، اون سم کشنده میریم، به سوی اون تهوع میریم که از دهان سگ بیرون اومده، باز میگردیم به سوی گناهان گذشته و به خود آسیب میرسونیم و شیطان رو ترجیح میدیم بر خداوند و با خود فکر میکنیم که پارسایی ما همش ریاکارانه بود، دعاهای ما، توبه های ما همش ریاکارانه بود، همه اینها بی ارزش بود و مرگ بر همه وجود ما نوشته شده. و این رو احساس میکنیم و میترسیم که مبادا نبرد رو ببازیم. و این موضوع جدی هست. ما در یک نبرد روحانی هستیم. شیطان به ما حمله میکنه. اما بیاد داشته باشید، وضعیت ما به عنوان یک مسیحی وضعیت پیروزمندانه است. به داوود جوان فکر کنید. وقتی که جوان هست و از گله نگهبانی میکنه، یک شیر به گله حمله میکنه، اون شیر رو نابود میکنه، خرس به گله حمله میکنه، داوود اون رو نابود میکنه و بعد بزرگتر میشه، با جلیات میجنگه و اون رو نابود میکنه و بعد به مدت 16 سال در گریز و فرار هست از دست شاول، شاول که همه قدرت ها و سربازها رو در اختیار داره، اما داوود با یک گروه بسیار اندک از دست او فراری هن. اما سرانجام پیروز میشه، پادشاهیشو برقرار میسازه. اما یک لحظه است، یک لحظه است که محکم بر زمین کوبیده میشه، وقتی که در پشت بام خونش هست و به چیبا رو میبینه. مشخصه که شیطان او رو وسوسه میکنه، اما این گناه شیطان بود. و میبینید شیطان هست، میدونه گناه ما چه هست، میدونه چگونه ما رو به زمین بزنه. او اژدهای بزرگ آتشگونه، اما او شکست خورده. و این حقیقت که او شکست خورده، این حقیقت که آیه 11 در این فصل دیده میشه، ایشان یعنی کلیسا، اون زنی که در بیابان هست، به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدن. این امید ما هست و با این امید ما میتونیم پیش بریم. چگونه ما بر شیطان غلبه میکنیم؟ چگونه اونها بر ابلیس غلبه کردن؟ آیه 11، به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند حتی تا به مرگ. چهار مطلب در اینجا هست. چگونه ما غلبه میکنیم در این نبرد علیه شیطان؟ چهار موضوع که تضمین میکنه پیروزی کلیسا رو در عیسی مسیح بر اون اژدهای بزرگ. دو موضوع اول ربط داره به پاسشمردگی ما، دو موضوع دیگه اشاره داره به مقدس شدن ما. اولا ما غلبه میکنیم بر شیطان چون ما محافظت شدیم در عیسی مسیح. اگر ما در مسیح باشیم، کل این فصل در مورد این مطلبه. بارها و بارها به ما گفته شده که، با آیه 11 نگاه کنید، به ما گفته شده که ما با شیطان غلبه میکنیم حتی تا به مرگ. ما در امنیت کامل هستیم. با آیه 6 نگاه کنیم، زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده تا او را مدت 1260 روز بپروراند. ما در امنیت کامل هستیم. خداوند از ما محافظت میکنه، برای ما مهیا میکنه. وقتی که دشمن مثل سیل سرازیر میشه، خداوند در برابر او میسته. وقتی که شیطان سعی میکنه ما رو جذب کنه، به ما حمله کنه، وسوسه کنه، اتهام بزنه، خداوند ما رو میپرورانه، محافظت میکنه، تغذیه میکنه، برامون فراهم میکنه، راه فرار رو فراهم میکنه. بگذارید از یک کتاب یک پاراگرافی رو براتون بخونم که این موضوع رو برای ما به تصویر میکشه، پیروزی کلیسا رو در زمان مصیبت ها و حملات شیطان. ما در این کوره آزمونا به تنهایی رها نشدیم. وقتی که تلفن به ما میزنن و میگن ما سرطان داریم، پدر آسمانی با ما هست. وقتی که پلیس میاد و در خونه رو میزنه و میگه همسر ما در یک تصادف ماشین از جهان رفته، پدر آسمانی ما رو نگاه میداره. وقتی که بهترین دوست ما به ما میگه که او همسر ما رو با یک زن دیگه ای دیده، خداوند در اونجا هست، در کنار ما هست. وقتی که نوجوان ما به مواد مخدر معتاد میشه، پدر آسمانی در کنار ما هست. وقتی که گریانیم چون فرزندی نداریم، پدر آسمانی با ماست. وقتی که گریانیم که سخت جنین کردیم و فرزند از دنیا رفته، پدر آسمانی با ما هست. وقتی که به زمین میخوریم، بار دیگه وسوسه های شیطان رو گوش میدیم و فریب میخوریم، پدر آسمانی با ما هست و زیر بال ما رو میگیره و کمکمون میکنه و ما رو کمک میکنه، ما رو تغذیه میده با کلام حقیقت، با حضورش ما رو تسلی میده و بار دیگه پای ما روی صخره نجات قرار میده، ما رو از جنگ بیرون نمیاره. اما وقتی که نمیتونیم پیش بریم، ما رو کمک میکنه، یاری میده و ما تنها نیستیم، او ما رو یاری میده. یعنی حقیقت داره در مورد هر مسیحی و این حقیقت داره در مورد شما اگر یک مسیحی راستین باشید. شیطان از ما بسیار قدرتمندتره، اما به خاطر اون پسر بچه، به خاطر مسیحا، چون ما در مسیح هستیم، قدرتمندتر از شیطانیم و ما پیروزمندانیم، زیرا از ما حفاظت شده، ما تحت خون مسیح هستیم. دوما، نه فقط ما دور از دسترس شیطانیم و نمیتونه ما رو به هلاکت ابدی برسونه، بلکه ما بر او غلبه میکنیم. آیه 11، ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند. به این شکلی که ما غلبه میکنیم، به این شکلی که ما پیروزمندان هستیم. اگر شما ایماندار راستین باشید، شما از نسل زن هستین و به خاطر پسر بچه یعنی عیسی مسیح در خون او شما نیز بر شیطان، بر اون ابلیس، بر اون اجدهای بزرگ غلبه میکنید. این کلام خداونده. مکاشف فصل 12، کل کتاب مقدس تعلیمش این است. شما میتونید مقاومت کنید. شما میتونید در برابر اجدهای بزرگ بیستید. شما میتونید ببینید که او از برابر شما فرار میکنه. وقتی که کلام خداوند رو در دست میگیرید، اون شمشیر رو، افسوسیان فصل 6، شیطان از شما فرار میکنه. با اون شمشیر میتونید بیستید. با قدرت خودتون نمیتونید بیستید. شما قدرتتون بسیار کمه. به قدرت خودت نمیتونید در برابر شیطان بیستید. قدرت ها کاملا نابرابر هست. اما شما در قدرت مسیح، در قدرت کلام خداوند میتونید در برابرش بیستید. کل این فصل وقتی که بخونید میبینید که این کاملا نبردی نابرابر هست. در اینجا یک زن حامل است و یک اژدهای بزرگ، اژدهایی که بسیار قدرتمنده و با حرکت دومش یک سوم ستارگان و آسمان رو بر زمین ریخته. در برابرش که هست زنی که حامله است، زنی که تنهاست و در بیابانه و تازگی بچه ای رو به دنیا آورده، و در برابر او اژدهای قدرتمنده با 7 سر. این نبرد کاملا نابرابر هست. اما ما می ایستیم، ما پیروز میشیم از طریق خون بره، خون خداوند ما عیسی مسیح، خونی که قدرتش چنان هست که مارتین لوتر گفت یک قطره از اون خون 10,000 جهان رو رستگار میسازه. مایکل گرین یک مثال زیبایی میزنه در این باره. بذارید مثال برای شما بزنم. اون میگه اگر شما رو فرض کنید در یک صحرا هستید که پر از علف هست، دور تا دور شما علف خشکه، و میبینید که در اون دور دست آتشی صورت گرفته و اون آتش اگه به شما برسه شما نابود میشه، شما چون شما در وسط این بیابون پر علف هستی، دور تا دورتون علفهای بلندیه که خشک شدن و هیچ راه فراری نیست. شما چه کار میکنید؟ اون میگه تنها راهی که میشه خود رو نجات بدین این که جلوی خودتون یک آتشی رو ایجاد کنید. اون علف های دور پاتون آتش بزنید. وقتی که باد اومد اون آتش اون ناحیه رو می سوزونه. و اون وقت شما یک ناحیه دارید که علف های اون کاملا سوخته شده. و آتشی در دور دست هست که داره نزدیک میشه. اما جایی که شما ایستی در اون ناحیه زمین سوخته شده. تمام علف های خشک با آتش کشیده شده. اکنون زمین سوخته است. و بعد شما میاد در اون وسط اون ناحیه زمین سوخته میستید که وقتی که شعله‌های آتش اومد دور تا دور شما آتش گرفته میشه، اما شما در جای امنی هستید، در زمین سوخته قرار دارید. این به لحاظ معنوی کاملا حقیقت داره. وقتی که یوحنا میگه ایشان به وسیله خون بره بر او غلبه کردن، تنها راه غلبه بر شیطان قدرتمند، تنها راه غلبه بر اون اژدهای آتشگون، تنها راه غلبه بر این دنیا و راه پیروزی که مباد ما نابود بشیم، اینه که ما در اون زمین سوخته قرار بگیریم، به خون بره اعتماد کنیم. فرار کنید به سوی صلیب که بر روی اون زمین سوخته است، بر اون اعتماد ورزید، به خون بره. ما میتونیم در برابر مدعی خود که ما رو متهم میکنه بایستیم و بگوییم خداوند من به جای من بر صلیب مرد و گناهان من رو از میان برداشت. به همین سادگی خون بره. چگونه ما میتونیم در برابر اژدهای بزرگ بایستیم؟ او بسیار قدرتمنده. تنها راهش اعتماد به خون بره است و کلام شهادت مسیح. قدرت خون مسیح در او ما بیش از پیروزمندان هستیم و این پارسا شمردگی ما هست. خون بره. کسانی که در این زمین سوخته هستند از اون آتش در امان خواهند بود. علاوه شما در این فصل میبینید که ما بر شیطان غلبه میکنیم، نه فقط از راه پارسا شمردگی بلکه از راه مقدس شدن. دو نکته رو میبینیم در آیه 17 انتهای فصل. اژدها بر زن خشم گرفته رفت تا با باقی ماندگان نسل او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی مسیح را نگاه می دارند جنگ کند. دو نکته است در اینجا. دو کلید است برای مقدس شدن تا شما بر شیطان غلبه کنید. اولا احکام خداوند. اگر میخواهید بر شیطان غلبه کنید، اگر میخواهید مثل یوحنا در آیه 11 بگید که ما غلبه میکنیم بر شیطان، از راه شهادت خوب که همیشه این شهادت بر اساس کلام خداونده، کلام شهادت خود بر او غالب آمدند. اگر میخوایم پیروزمند باشیم به عنوان یک مسیحی و شهادت مسیح رو داشته باشیم، کلام او قدرت ماست و در اون کلام ما احکام خداوند رو داریم و ما میخوایم مثل اون زندگی کنیم و مثل داوود میگیم خداوند احکام تو رو در دل نگاه داشتم که علیه تو گناه نورزم. از طریق کلام خداوند، از طریق کتاب مقدس ما فرا میگیریم تا با شیطان بجنگیم، با اون اژدهای بزرگ و بر او غلبه کنیم. و اگر این کار انجام بدید، شما میتونید نقاب را از چهره او کنار بزنید و بر او پیروز بشید. اگر اجازه بدید کلام خداوند در دل شما ساکن باشد. و هر چیزی رو که در زندگی ما هست باید با کلام خداوند مقایسه کنیم و بر اساس اون زندگی کنیم. و آنگاهی که داوود میگه خداوند بگذار تا در مسیر احکام تو سالک باشم، و این راه رستگاری نیست، پیروزی از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح است. پاس آشمردگی از راه ایمان هست در خون بره. اما پیروزی شما به عنوان یک فردی که مقدس میشه اینه که بر اساس احکام خداوند زندگی کنید. خون مسیح پاس آشمردگی به شما قدرتش رو میده، توانش رو میده تا مثل یک فرد مقدس زندگی کنید در حضور خدای زنده. کلام خداوند عیسی مسیح در دل شما ساکن باشد، در راه خداوند و احکام او سالک باشید. و آنگاه دومین کلید مقدس شدن این است: ادامه بدید. اژدها با شما در خشم و میره تا با شما بجنگه. آیه 11 به شما میگه که خداوند به شما قدرت میده تا غلبه کنید، تا جان خود را دوست نداشته باشید حتی تا به مرگ، یعنی حتی حاضر باشید جونتون از دست بدید تا لحظه آخر. خداوند به شما فیض میده تا ادامه بدید، هر چقدر هم که غضب و خشم شیطان زیاد باشه، جفا به شما زیاد باشه، خداوند به شما فیض میده تا بایستید تا لحظه آخر، تا به مرگ. فیض خداوند در شما خواهد بود و شما رو حفظ میکنه تا لحظه آخر. به این شکلی که شیطان شکست میخوره، شما با فیضی که خداوند بهتون میده تا لحظه آخر پایدار میمونید، باقی میمونید، مثل یک فرد مقدس زندگی میکنید، پایداری در ایمانتون. و زمانی که شما به کلام خداوند میچسبید، او به شما فیض میده به آخر از او پیروی کنید. اما باید خودتون به کلام بدید، نه فقط 95%، نه فقط 99%، بلکه 100%. راه غلبه بر اون اژدهای بزرگ اینه که مسیح همه چیز شما باشه و شما همه وجودت به مسیح تعلق داشته باشه. همه مسیح به شما داده میشه وقتی که شما پارسا محسوب میشید. اما در مقدس شدن شما همه وجودت رو به مسیح میدی، تحت تسلط کلام او قرار میدی، تحت حاکمیت او قرار میگیری، و اون وقتی که میتونی در عملیات کامل باشی و منتظر بازگشت او باشی، منتظر این باشی که شما رو منتقل سازه از بیابان این جهان به جلال. پس ایماندار مسیحی، خیالت راحت باشه، در آرامش و امنیت کامل باشه، در این پیروزی کامل، در محبت خداوند عیسی مسیح که غلبه کرد به خاطر تو و به جای تو. و امید من در مسیح، او نور، او قدرت منه، او سرود منه. پس بایستی در آن زمین سوخته که صلیب مسیح در آن کوبیده شده، در خون عیسی مسیح، خون بره، و شما پیروز خواهید بود از طریق فیضی که روح القدس به شما میده تا ابد الآباد.